الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى مرحوم خواجه در قصه سلامان و ابصال که گفت سلامان این ضرب المثل است برای نفس تو و ابصال حالا یا ابصال ضرب المثل است برای عقل نظری تو در حالتی که میاد و ترقی میکنه منازل تیم. حالا این را اومده خواجه بازش کرده گفت این سلامان مثلا لنفس ناطقه، سلامان مثل است برای نفس ناطقه و ابصال مثل است برای عقل نظری المترقی الى ان حصل عقلا مستفاضا. عقل نظری هی ترقی میکنه تا میرسد به عقل مستفاض. عقل مستفاض با همون عقل بالفعل یا عقل فعال یکیه، چون همه معقولات را بالفعل به دست آورده بهش میگن عقل مستفاض، چون از عقل فعال این را به دست آورده میگن مستعذر استفاده کرده. و خوبه درجتها فل عرفان این مقام عقل نظری است در عرفان که برسه به عقل مستفاض. این کانت تترقی الی الکمال و امرأت و سلامان القوت البدنیت الاماره به شم. و زن سلامان کنایه است از قوه نفس اماره که به توسط غضب و شهوت میخواد عقل نظری را تابع خودش بکنه. المتحد به نفس سائرتا شخصا من الناس و عشقها الابصال میدها الى تفخیر العقل. اینی که این زن سلامان عاشق ابصال شد این کنایه از این است که میخواد عقل نظری را تسخیر بکنه، که این زن عاشق شده برای ابصال، یعنی میاد عقل نظری رو میخواد کور بزنه و عاشق خودش کنه که تابع این بشه نه این تابع چما سخرت سار قربان چمان که نفس اماره همه قوا را واهمه و خیالیه را تسخیر کرده میخواد عقل نظری را تسخیر کنه. و اباعه انجباز العقل نا. بعد دیدیم که ابصال آمد و ابا کرد از این که بخواد زیر بار این زن بره با این زن ارتباط پیدا کنه، کنایه از این است که عقل نظری ابا دارد از این که بیاد دنبال شهوت و غضب و نفس اماره و شهوات دنیا شد. عقل نظری مال عالم بالاست، دلش میخواد به عالم بالا بره، این میخواد اونو به کشونه بهش پایین خودش و یه موجود مادیش کنه. و اختها املکتها القبتن عملیه المسمات بالعقل العملی المتی بالعقل نظری. بعد این زن ابصال اومد خواهرش رو تزویج کرد به ابصال. این تزویجش کرد، این خواهرش رو تزویج کرد به اون مقصود یعنی عقل عملی را اومد و به تزویج به عقل نظری در آورد، برای اینکه عقل عملی تابع عقل نظری است، بدون عقل نظری عقل عملی کاری نمی کنه. اون وقت این زن میخواست کاری بکند که عقل عملی تابع عقل نظری نباشه. اومده گفت که من خواهرم را به تو تزویج میکنم برای خاطر اینکه عقل عملی را تابع عقل نظری نکنه. اون وقت المسمى بالعقل العملي المطيع للعقل النظري وهو النفس المطمئنه. عقل عملی وقتی تابع عقل نظری شد میشه نفس مطمئنه. وقتی که نفس تابع عقل عملی تابع عقل نظری شد به مقام نفس مطمئنه میرسه. اما اگه نشد وقت میاد تابع همون نفس اماره میشه و تابع هوا و هوس میشه و نفس مطمئنه نیست که دیگه شیطان دست ازش برد. نفس مطمئنه دیگه شیطان دست ازش برداشته، معیوس و او دیگه اطمینان داره، دشمنی بهش حمله نمی کن. نفس مطمئنه از دشمن معمون است. اما وقتی که تابع عقل نظری نباشه تابع هوا و هوس میشه. بعد و تلبیسها نفسها بدل اختها تسویل و نفس الاماره مطالبها الخسیسه و ترویجها علا انها مصالح حقیقیه. این که اومد این زن ابسان خودش را برای زن سلامان اومد رفت و رخت خواب خوبید به جای زن افسار و خودش نشونه او داد که من زن تنم. این کنایه از این است که میاد نفس اماره میاد کاری میکنه که فریب بده عقل نظری را و بگید من اون چی که میگم مصالح حقیقی توست، مصلحت داره نیست که تابع من باشی. این که آمدست و زن ابسال، زن سلامان به جای زن ابسال خودش را تلبیس کرده برای خاطر این است که عقل نظری را میخواد گول بزنه. گول بزنه بگید اینی که تو من میگم به مصلحت توست، این طور نیست که تو فکر میکنی من مصالح تو را میخوام. خودش را میخواد فریب او رو تلبیس بکنه که من به مصالح تو عمل میکنم، مصالح حقیقی. والبرق اللامع من الغیم المسلم هی الخطفة الالهیه التي تصنع في اثناء الاشتغال بالامور الثانیه. خب عرض کنم که این زن سلامان رفت تو رخت خواب به جای زن ابسال خوابی که ابسال با او تماس بگیره، ولی وقتی فهمید که این زن خودش نیست، این زن خلاصه غریب است، اما شک داشت که هوا ابری شده، یه برق زد، برق خورد به صورت این زن، چنانکه این زن خودش نیست و این اومده اینو فریب بده، انداختش از رخت خواب بیرون و بلند شد رفت. این کنایه است از اون جذبه الهیه که خداوند عالم بعض افراد را که در این دنیای فانی مشغول هوا و هوس ها هستند وقتی میخواد نجاتشون بده یه نوری جذبی به اونها میده که یهو یه تکونشون میده، تکون میخونن از جاشون و بیدار میشن، که این همون خلصه است که در خود اشارات با علی سینا میگه وقتی انسان از غیر خدا و از دنیا و همه چیزا اعراض کرد و چیزی غیر خدا ندید اون وقت سطح لهو ارز کنم که و میزان یه نور ضعیفی یهو به قلبش میخوره. اول بار وقتی میخواد کسی حرکت کنه به طرف بالا یه جذبه الهی و یک نور الهی که در دعاهای شرعی ما هم مناجات منظومه حضرت امیرالمومنین داره که الهی فضل ابن الک، فضل ابنی که معناش این است که خودت من را بکشون بالا. جذبه این است که کسی یهو تکون میخوره و بیدار میشه و میره طرف بالا. اول بارش با یک جذبه یه برق میزنه به قلب این، یه نوری اینه، یه تکونش میده مثل یه آدمی خواب و بیدارش میکنه که از این دارفانی اعراض بکنه. این میگه این نورها در اثناء اشتغال به امور فانی و هی جذبتون من جذبات الحق، این نور جذبه ایست از جذبات حق. و ازعاجه للمرأه اعراض العقل عن الهوى. بعد این که دید این زن خودشو میخواد به جای زن خودش گول بزنه، انداختش بیرون و بلند شد. این کنایه از این است که نفس اماره، این نفس از دنیا اعراض کنه. اگر نفس از دنیا و از شهوات دنیا اعراض کرد، این اعراضش مسئله میشه برای اینکه ابصار چه عقل نظری است از این زن اعراض کرد، یعنی اعراض از دنیا و از شهوات. خب بعد داشت که این ابصار که با سلامان برادر بودن، پادشاه بوده، سلامان نیرو داشته، لشکر داشته، میاد این ابصال به برادرش میاد لشکر را تحت اختیار من میده، من بلاد را فتح میکنم. اون وقت میاد رفت و لشکر را گرفت و تمام بلاد را، تمام دنیا را فتح کرد که مثل ذوالقرنین میگه چند نه همه دنیا را فتح کرد، یه هیچ کجا باقی نمون. و اومد پیش برادرش گفت که من دنیا را برای تو فتح کردم. این کنایه از این است که عقل نظری وقتی این دنیای مادی و طبیعت را رها کنه و برد به عالم ملکوت، سیر در عالم ملکوت و جبروت و بعد خدا به منزله فتح بلاده، یعنی تمام ممالک بالا را اومده فتح کرده و تسلط بده کرده. لذا میگه و فتح البلاد رخی اطلاع النفس بالقوت النظریه، وقتی که نفس به قوه نظریه اطلاع بر جبروت و ملکوت پیدا میکنند. حالا جبروت عالم عقول، ملکوت عالم مثال است که دوتاش که با هم باشه. گاهی وقتا هر دوشو میگن ملکوت به اصطلاح، بعضی وقتا میگن ملکوت اعلا، ملکوت اسفل. ملکوت اعلا عقولن، اسفل عقل مثاله. و فتحات بلاد بعد می فرماد که و ترقی ها الال آلم، این مملکت گشایی کنایه از ترقی این نفس است به عالم بالا و قدرت ها بالقوت العملیه علا حسن تدبیر ها فی مصالح بدن ها و فی نظم امور المنازل و المدن. وقتی این انسان کامل شد و رفت به عالم جبروت و ملکوت و این قدرت را پیدا کرد، اون وقت می فرماد برای این که قوه عملیه، قدرت بر قوه عملیه پیدا میکنه. اول باید با عقل نظری برد اون عالم را ببینه و با قوه عملیش بیاد این بدن را تدبیر بکنه. تدبیر این بدن به منزله مملکتی است که میخوای تدبیر بکنی. اول بار که تو این بدن بودی مشغول غضب و شهوت و نفس اماره، اینجا رفتی بالا، عالم بالا را فتح کردی، حالا برمیگردی به بدن و میای تدبیر میکنی بدن را و مملکت بدن را، اون چی که صلاحش هست. اون وقت دنبال شهوت و غضب و هوا و هوس اینها بودی، حالا میای همون قوا را در راه عقل نظری مصرف میکنی، نه که شهوت و غضب را تعطیل میکنی، شهوت و غضبت را اداره میکنی در راه مصلحت بدن اون چی که اصلاح میشه. اون وقت بعد میگه فی مصالح بدن ها و فی نظم امور المنازل و مدن، که این هم یکی از اقسام عقل عملی است. عقل عملی را چند قسمتش کردن. یک قسمتش این است که خودت اداره میکن، یکی خانواده را اداره میکنی، منزل دار، زن و بچه دار، که بدونی تربیت بچه، تربیت زن، مصالح اینا را تشخیص بدی. یعنی کسی میتونه منزل خودش را اداره کنه که عقل عملی داشته باشه. عقل عملیش هم باید اول عقل نظری داشته باشه. با عقل نظری قوه تدبیر منزل و سیاست منزل که چگونه با زنش با بچه هاش، یعنی چند نه ما اینجا سه تا مملکت داریم، تو باید بدونی مصالح این سه تا مملکت را تدبیر بکنی که قوه عملی. یکی مملکت بدن دست، اول اگر نری بالا و اصلاح و این با عقل نظری نتونی بفهمی اون عالم را، مملکت بدنت را که چه کار بکنی به صلاح توست و چه به ضرر توست تشخیص ندی، نمیتونی مملکت بدن را. دوم عقل عملی سیاست تدبیر منزل را بشون داد. با عقل عملی به تو نشون میدن تو باید با زنت با بچه منزل هم یه مملکت عقل میخوای، باید تو مثل یه مملکت داری عقل داشته باشی چگونه منزلت را، مملکت بدنت، مملکت خانت را اداره کن. لذا در علم اخلاق و در علم عقل عملیه میگن یکی از اقسام عقل عملی تدبیر منزله، یعنی بدونی که چگونه تدبیر. بعدم مملکت، یه وقت تو یک حکیمی میشی مثل حضرت امام رضوان الله علیهم، یه مملکت دستت میفته، اگه نرفته باشی اون عالم بالا را طی کرده باشی نمیتونی مملکت اداره کنی. تدبیر مملکت و سیاست و اداره مملکت توقف داره بر این که تو در امور عقل نظری کامل بشی و در عقل عملی هم بفهمی مصلحت مملکت و کشور چجوره. پس تدبیر سیاست مدن که افلاطون به عنوان حکمت عملی اومده سیاست مدن را نوشته، یعنی مملکت داری و سیاست مملکت این علم نظری میخواد، باید با عقل نظری این علوم را به دست آورده باشی تا اینکه بتونی مملکت را. لذا یه انسان اول میرد بالا، علمش میرسد به اون عقل، برمیگرده برای اصلاح بدنش و اصلاح منزلش و اصلاح مملکتش. ولذالک سماه و به اول ذیقرنین فانه لقب لمن کان یملک خوفا. میگه که لذا اومد شیخ، یا از کنم چنین در این تعبیر اینا تشبیه به ذوالقرنین کرد. ذوالقرنین همه ممالک را فتح کرد، اینجا هم این نفس شما وقتی ترقی کرد و رفت به عالم بالا و اون عوالم را به عقل بالفعل رسید، اون وقت هم اون بالا را فرد کرده، ممالک بالا را، هم ممالک پایین را، یعنی بدن و منزل و مملکت، هم آخرت را فرد کرده هم دنیا را. این شبیه ذوالقرنین میشه. وقت در باب ذوالقرنین که خب قرآن داره، در باب اسکندر مقدونی یونانی هم اونم میگن یکی از کسانی است که تمام دنیا رو فتح کرد. این اسکندر ذوالقرنین عرض کنم که 22 ساله بود که باباش در یونان پادشاه بود، مرد، خودش اومد قدرت دست گرفت. اینم 32 ساله شد تا مرد. تو 10 سالی هم چیزی تخمینا خیلی کم شد، اما داد کمتر بود است. اینم 10 ساله بود، به 10 ساله 12 ساله بود است. با 32 سالگی از دنیا رفت، تمام دنیا را فتح کرد و شاگرد ارسطو بود است. این اسکندر حکمت و فلسفه را پیش ارسطو خونده بود است. بعد که میاد پادشاه میشه این اسکندر ذوالقرنین و ممالک فتح میکنه، میرسه به ایران. ایران پادشاهش داراب بوده، از بس قدرت داشته بود لازم به جنگیانان هم بسه، هم که یه مملکتی را میخواست وارد شد همه میامدن تسلیم میشدن، یعنی خود قشون اون مملکت سرانشون میامدن، خود پادشاهشون هم میکشتن و سرشون میبردن و همه تسلیم میشدن. به ایران چه رسید که داراب را گرفت، تمام شاهزاده ها را که مال این داراب بودن تو شهرها و فرمانده بودن قدرت، اینا را گرفت و مخواست اینا را بکشه. نامه نوشت به ارسطو که من ایران را فتح کردم و اینا تسلیم شدن، حالا میخوام پادشاهزاده هاشون را که هر کدوم توی شهری فرماندار و استاندار بودن نمشه. ارسطو گفت این کار نکن، ایرانی ها غیر از جای دیگه هستن، ایرانی ها قدرت عقلی و فکریشون و سیاستشون خیلیه، اینا را اگه بکشی برای تو بهتر میشه، اینا را همشون را بذار سر کار، اینها همین پادشاهزاده ها را بگذار سر کار و هیچ کنونشون را نکش. اول بارم که جواب ارسطو میخواد جواب چیز بده، اسکندر رو بده، اول بار وانچه خودش استاد بوده چندین سال همین اسکندر درس داده، میاد تواضع میکنه. ارسطو میگه اسکندر من هر چه دارم از تو دارم، من این علم از تو دارم، تو به من اینا رو یاد دادی، حالا اینا رو دارید میگه. یه پادشاه جوان میگه من این علم، وانچه این استادش بوده ارسطو دارد اینجا این مسئله مهمه که تو تمام دنیا را که فتح میکنه به ایران چه میرسه. میگه خود اینها اومدن دارا و سرش را بریدند و آوردند پیش اسکندر و تسلیم شدند و خواست همه شاهزاده ها را که اینجا بودن قتل عام کند. ارسطو گفت نه، گفت از فکر اینها استفاده میکنه، همینا وقتی بذاری سر کار مملکت ها هر کدومشون اداره میکنه، اینا نباشند باقی دیگه شورش میکنند و از بین میبرند. میگه عمل کرد به سید ارسطو و این نامه را تو شرح نهج‌البلاغه خویی در اون مباحثی که امام امیرالمومنین در نهج‌البلاغه برای مالک اشتر می نویسد که باید این کار بکنی، من تالت ندیدم، چند سال پیش از این دیدم که در شرح نهج‌البلاغه ایشون اومده یه همچون نامه ای را از ارسطو و ایران و اسکندر نقل کرده. یه بخواستید برید ببینید که در شرح نهج‌البلاغه خویی در بحث مالک اشتر که نامه دوش مخ دونه همین ارسطو، برای اینکه چون علم داشته، چون فیلسوف بوده و تونستست این عوالم را طی بکند، تونست یک پادشاه را اینجوری بیاد آرامش کنه که ایران را چیز کنه. تو همه این ممالک که فتح کرده بود هیچ کجا را جز ایران نام نبرد که اینا را نگهدار، اینا باعث حال بره. مخ اینا را باید این را بر مردم بگم که یه همچون نامه ای ارسطو این فیلسوف یونانی برای اسکندر نوشته. حالا ایشون میگه برای این که این کرایه از اینه و رفت زل جیش له انقطاع و رفت زل جیش له انقطاع القوه الحیثیه و الخیالیه و الوهمیه انها. نه بیرم حالا اون ذوالقرنین چیه، اختلافه دوست کردی؟ اون ذوالقرنین محل اختلاف است که کدومه. این اسکندر است میگن نه اون یه چی دیگه بوده، دوست کردی؟ اسکندر ذوالقرنین اون اختلافه. و از کنم که مرحوم طباطبایی با چیز با کوروش میمونم با اینه میاد تطبیق
احتمال
برای که من سابقا دیدم که همچین چیزی حالا کار نداریم. اون ذوالقرنین در قرآن با این اسکندر چندین سال فاصله داشتن و فرق میکنن، ولی اینا مثال میزنن چیزی که سه نفر میگن دنیا را فرق کرده بوده، یکی همون ذوالقرنین است که قرآن میگه، یک شم اینه، یکی دیگر را اسم بردن، سه نفر همه دنیا را فرق کردن. حالا علیه حالین اون ذوالقرنین که قرآن میگه که عبدون من عبادنا، اون حتی احتمال کنم پیغمبر بود اسم اینها. بعد آمد و از کنم که گفت که رفت زلجیش له، میگه بعد این اسکندر، این ارز کنم که افساد همین لشکری که فتح کرد از کنم که شهر را، بعد از کنم که زیوشش اومدن اونو تفرفت زلجیش له انقطاع القوة الحسية، میگه این زیوشش که اونو ترک کردن چنایت از انقطاع قوای حسیه و خیالیه و همه. این لشکر حسیه یعنی وهم و خیال و حس، این قوای حسیه اینا هم یه لشکرن در مقابل لشکر الهی عقل. وقت این لشکر را میگه رها کرد و ول کرد و از کنه که ترکش کرد. عند عروجها الى الملأ الاعلى، وقتی رفت به اعوام و فطور تلچن قوا لعدم التفات اله، این قوا میگه که ضعیف میشن وقتی رفت بالا، دیگه قوه حسیه و خیالیه و وهمیه در مقابل عقل کار نمیتونن بکنن، لذا میگه این قوای حسیه دیگه مطروب شدن به جد که نمیتونن در مقابل قوه الهیه بیان. و تغذیته به لول الوحش افاضت الکمال الیه ام مفروقه هم بدن مفارق در داشت که لشکری که از کنم که ابسال دفعه دوم گرفت که بره دو مرتبه اونو، چون حمله کرده بودن دوباره، این رفت و تجدید قوا کرد و حمله کرد اونها. زن سلامان پیغام داد به عمرای لشکر که این را تنهاش بگذارید که بچی بکشن بیش زیاد محافظه بهش نکنید افسار. یکی که اونا اومدن در رهاش کردن، او دیگه افتاد تنها و تیر خورد و افتاد تو بیابون. بعد لشکر خیال کردن یه مرده، اما نمرده بود، یه نیمه جانی بود، اومدا برد. بعد میگه یه حیوان وحشی اومده شیر پستانش رو گذاشت در دهن این و این خورد، دو مرتبه زنده شد و دوباره رفت پیش برادرش. این رو میگه چنایه است از افاضه کمال، اما فوق هم خداوند عالم کمالاتش را افاضه میکنه به کسی که در راه عرفان و سیر و سلوک را میپایه. وقتی این همه مجاهدات را و ریاضات را کشد، دیگه اینجا از لبن علمی و لبن الهی تقضیم میکند. این حیف این هم که وحشی میگن چون ملک بوده، ملک الهی چون وحشیت این از این عالم پایین نیست، اومد و این را شیر داد و این را قضا داد و این دو مرتبه زنده شد. کنایه است از شیر دادن حیوان وحشی از ملائکه و قوای الهی که میان به کمک یک کسی که مخواد برد این راه را بپیماید. و اختلال حال سلامان به فقد افسان استراب و نفس اند احمالها تدبیرها شغلن ببان. میگه بعد که اومد پیش برادرش سلامان، دید که از کنم که برادرش محس. بعد هم آخر چیز شد، میگه که اومد پیشش و بعد که اومد مصطرف شد و اختلال حال سلامان به فقد ایمان هست که بعدم سم داد و بکشمش. این زن سم داد به ارز کنم که آشپز خونه، آشپز و خدمتگزار که اینا سمش بود. زنه، زن سلامان سم داد و این افسال رو کشتندش. بعد افسال سلامان ناراحت شد و محزون شد، میگه برای خاطره این است که التفات العقل الى انتظام مصالحها ها فی تدبیر البدن. وقتی که عقل میره بالا، بازم میخواد این بدن را تدبیر بکنه، نسی قدر مضطرب میشه. از این که رفته بالا دیگه به این بدن دیگه اعتنا نمی کند، لذا استرابش برای خاطر اینه. و تابه هو القوه، اونو آشپزی که سم دار قوه غضبیه که مشتعل میشد این در طلب الانتقام. و تا این هو القوه شبیه، اونو آشپز قوه شهویه است و قوه غضبیه از خانم چی دار. این کنایه است از قوه شهویه و غضبیه که انسان را میکشند و این باعث شد که این نفس اماره این ابصار کشته شد. بعد و تباطئهم علی هلاک ابصار اشارتون الی اسم هلال العقل فی ارذل الامور مع استعمال نفس الاماره ایاهما به ازدیاد الاحتیاط به سبب الضعف. میگه وقتی که انسان پیر شد از یک طرفی عقلش عالم بالا را میخواد، از یه طرفی هم بالاخره گرسنه میشه، بدن ضعیف باید به این بدن برسه. این برای خاطر این که هم بالا نگه دارد و هم این را یه همچون عرض کنم که حالاتی داره به اینها. خب بعد حالا ایشون گفت و هاذا تأویل مطابق لما ذا، این تأویلی که ما کردیم مطابق است با خود شیخ، با اونی که شیخ گفته که نفس تو به منزله سلامانن، ابصار به منزله قوه عملیه در درجات تو که میره برا، و این را خود شیخ با این طور علایه حال در باب حبوط نفس که نفس آمده پایین، صاحب اسفار میگه قصه هایی در ازل تو عربان معروف بوده که نفس اومد پایین و چه اینا، یکی به آدم و حوا تطبیر کردن، یکی حی ابن یحزان اونم یه همچه قصه نظیر این داره. چند تا دیگه مثال ها دادن برای این که انسان از عالم بالا خدا اومده است و اینجا گرفتار این دنیا شده است، چجوری خودش نجات بده و بره بالا، اینا را مثال هایی براش زدن. یکی میاد اسیر شهوت و دنیا میشه دیگه اصلا بالا نمیره، یکی شروع میکنه به مبارزه کردن و این قوا را تحت اختیار خودش قرار میده و میره بالا. اینا مثال زدن برای قصه حبوط نفس به قصه سلامان و ابصال. ابصال هم لغتا به معنی تحریم محبوسه، چون وقتی کسی میخواد نفس خودش رو بالا بده باید خودش رو محروم کند از لذائذ، محروم و ممنوع کند، لذا اونجا رو میگن ابصال. این سلامان هم که خود نفسه و زنش هم قوای غضبیه و شهویه است. اینا مثال زدن برای عرفان و حرکت. بقیش انشاءالله ببینیم که